الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. شام جمعه و متعلق به مولای من حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست. چند جمله ای رو پیرامون این آیه 86 سوره هود عرض میکنم. این لفظ بقیت اللهی که در این آیه آمده مربوط به جریان حضرت شعیب علیه السلامه، منتها آیه شریفه تأویل به وجود مقدس امام دوازدهم شده و یکی از القاب اون بزرگوار رو بقیت الله میگوییم. در فطرت انسان تمایل به بقا خابیده و از زوال و فنا انسان بیزار سو دوری میگزینه. این تو فطرت و خلقت انسان هست. از همین جهت وقتی هم شخص مریض میشه از بیماری خوشش نمیاد، میره تلاش میکنه برای تحصیل سلامتی، چون میدونه که این بیماری بقای او رو از بین میبره و نمیذاره که شخص تو این دنیا ادامه حیات بده. همچنین اون چه که موجب بقای انسان میشه تو دنیا، طول عمر، همه انسان ها دنبالن که اینا رو هم تحصیل بکنن. وقتی بفهمند یک میوه‌ای، یه دارویی سبب طول عمر انسان میشه، افراد رو میارن که او رو تحصیل بکنن. یه همه برمیگه به همین چیزی که در فطرت انسانه. پدر بزرگ ما هم حضرت آدم علیه السلام وقتی فریب شیطان رو خورد، به همین واسطه یه این فطرت خلود فریب خورد. شیطان میدونست که تو فطرت انسان بالاخره حب بقا هست، دوست داره که باقی باشه. اومد حضرت آدم علیه السلام و فریبش داد، گفت اگه از این درخت استفاده کنی خلود پیدا میکنی، مثل خدا میشه، دیگه هیچ وقت از بین نمیری. اینطوری فریب دادشونو، چون بالاخره بعد یک چیزی میگفت که تمایل ایشون رو به سمت درخت به وجود بیاره. بهترین کاری که دید شیطان همین بود، از این طریق رفت جلو. در سوره طه که سوره 20 قرآن هست، آیه 120 داره که گفت: هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. گفت آیا میخوای راهنماییت کنم به یه درخت خلد؟ درخت خلد یعنی درختی که سبب خلوده، سبب دوام شما میشه و اینطوری فریب داد. و ملک لا یبلا یعنی ملکی که لا یزول، دیگه از بین نمیره، کهنه نمیشه. حضرت آدم علیه السلام هم خب میل داشت که باقی باشه دیگه، خلود و دوست میداشت، رفت به سمت او. البته شیطان قسم هم خورد، یه جا دیگه داره در سوره طه نیست، در یه جا دیگه میفرما قاسمه هما انی لکما من الناصحین، قسم خود که من دارم نصیحت رو میکنم. که تو روایت داره که حضرت آدم باورش نمیشد یه کسی قسم دروغ بخوره، و قسم رو که شنید دیگه به اطمینان رفت، از اون درخت منهیه استفاده کرد و بعدم از بهشت رانده شد. حالا همین چیزی که تو فطرت ما هم الان هست، دوست داریم باقی بمونیم و از فنا خوشمون نمیاد، از بیماری خوشمون نمیاد، این یه چیزی بود که همیشه بوده در خلقت انسان. خدای متعال امام دوازدهم علیه السلام رو به عنوان بقیت الله لقب میگذاره و اهل بیت علیه السلام هم به همین شکل بقیت الله میگفتن. البته امامان گاهی راجع به بقیه هم بقیت الله گفته شده، اما راجع به امام دوازدهم بقیت الله گفتن. دو معنا به ذهنم میرسه، یکیش که تقریبا همه میگوین، میگن بقیت الله به این خاطر به آقا میگن که تو بین حجت های الهی آخرینشون ایشون هستن، پس اینطور معنا میکنیم باقی مانده حجت های الهی، یه لفظ حجت اضافه میشه، بقیت و حجج الله است، وقتی این حجتش حذف شده همینطور مختصر شده بقیت الله. کسانی که از طرف پروردگار حجت بودن، رسول بودن، حالا چه پیغمبر چه امام، بالاخره واسطه بودن بین خدا و خلق، آخرینشون امام دوازدهمند. دیگه بعد ازشون نه پیامبری هست نه امامی. حالا بحث رجعتش یک بحث خاصی است که دوره ائمه بر میگردن، اما دیگه امام سیزدهمی وجود نداره. یه معنای دومی هم میشه برای بقیت الله بگیم. این معنا در قدیم شاید به ذهن کسی نمی رسیده، اوائل غیبت، اما الان که چندین قرن گذشته، نزدیک به 12 قرن گذشته از غیبت امام، شاید بتونیم بگیم بقیت الله به این معناست که باقی مانده خداست، یعنی تو معرض زوال و فنا نیست، با گذشت قرنها این باقی مانده خدا باقی است و فانی نمیشه، و این همون اراده الهی است که امام رو نگه داشته است. این طول عمری است که روش صحبت خیلی شده و خدای متعال همچین مشیتش تعلق گرفته که امام طول عمر داشته باشه. البته بی نظیر نبوده، ما طول عمر بیشتر از امام زمانم داشتیم، بعض از افرادو داریم تا 2500 سال عمر کردن، عمرای طولانی تر هم داشتیم، اما تو زمان فعلی دیگه مرسوم نبوده، در یه حد بسیار نازل تر از این متعارف بوده. لذا این کلمه بقیت الله رو امروزه میتونیم به این معنا هم ازش یاد بکنیم و بگیم حضرت باقی مانده الهی هستن. خب این رو عرض کردم تا یه اشاره کنم به آیه 46 سوره کهف. در سوره کهف آیه 46 خدای متعال می‌فرماد المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات و خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. فرماند که مال و فرزندان اینا زینت زندگانی دنیا هستن. اینو قرآن رد نمی کنه. بالاخره اینا زینت برای زندگی است. برای توجه ما، ما رو توجه به امر باقی میده. فرماد و الباقیات و صالحات و خیر عند ربک. اون چی که باقیست و صالحه، این نزد پروردگار شما بهتره. توجه توی این آیه ما رو به چند نکته جلب میکنه. یک نکته اینه که مال و فرزندان رو رد نکرد. وقتی رد نمیکنه یعنی ممکنه همین مال و فرزند جز باقیات صالحات قرار بگیره. یه وقت ما تو فارسی میگیم مال و فرزند زینتن، اما این اما یعنی چه؟ یعنی مال و فرزند بذار کنار، یه چیز دیگه میخوام بگم. قرآن نگفته اما یا لکن، چون اینا برای استدراکه، میخواد از اون مطلب قبلی صرف نظر بکنه. اما الان اینجا اینطور نیست. مال و فرزند ممکنه جزء باقی الصالحات باشه، ممکنه نه جزء دنیای فانی باشه. یعنی اگر انسان بتونه با مالش ذخیره آخرتی برای خودش درست بکنه، با مال ممکنه انسان کار خیر بکنه، چنانچه خیلی انجام میدن، کارهای خوبی انجام میدن و این مالش میشه باقی الصالحات برای او. بعضی هم نه، با مالشون فقط دنیاشون رو آباد میکنن، دنیای خودش اطرافیاشون رو آباد میکنه. اگر هم کمکی به کسی بکنه به هدف آخرتی نمیکنه، باز به این هدف میکنه که مردم تعریفش رو بکنن، تو دل مردم جا بگیره، نفوذ پیدا کنه. گاهی همچین فکرایی تو ذهنه. خب این مال دیگه باقیات صالحات نیست. فرزند هم همینطور. اگه فرزند فرزند صالحی باشه، هرچه عمل خیر انجام میده پدر و مادر توش سهیم هستن. اگه ناصالح در بیاد، نه دیگه این به درد آخرت این پدر و مادر نمیخوره. و البته نمیشدم گفت اگه ناصالح بود پدر و مادر مقصر هستن یا نه. گاهی مقصرن، کوتاهی کردن تو تربیت اولادشون، گاهی هم مقصر نیستن. ما تو فرزندان امامان هم داریم کسانی که تربیت امام مؤثر روشون واقع نشد و کج شدن، راه منحرف رو طی کردن، مثل جعفر کذاب. ببینید خب برادر امام عسکری علیه السلام است و فرزند امام دهم علیه السلام، اما نتوانست تربیت امام روش تأثیر بگذاره، رای کج رو داشت. دیگه وقتی امام اینطور باشن، غیر امام به طریق اولا. میخوام عرض کنم که نگیم همیشه صدور نصیحت از کیست، چون اینا ما خیلی دنبال بهانه میگردیم، هی میگم که گوینده باید اهل باشه. وقت مرحوم پدر ما خوب جواب میدادن، میگفتن گوینده باید اهل باشه، شنوندن باید قابل باشه. و بعدشون مثال به امام حسین علیه السلام رو میزدن که گوینده اهل بود، امام چقدر نصیحت کردن، شنونده قابل باید باشه، قابل نبود. یعنی نمیپذیرفت. اینو با حواسم جمع باشه، چون دوست داریم توپا بندازیم تو میدون یکی دیگه بگم که علت این که ما تربیت نشدیم چون گوینده اهل بود. خب گوینده اهل من چی بودم؟ خب گوینده هم گاهی اهله، این حرف شیطانه. قرآن میفرماد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اگه من عقل داشتم گوینده ولو اهلم نباشه نصیحتشو میگرفتم، عمل میکردم، خودمو سعادتمند میکردم. نصیحت که جای دوری نمیره، اما شیطون ها انسان رو فریب میده، هر کسی یه جوری. یک شم اینه، میگه دا نمیخواد حرف گوینده رو بشنوین، گوینده خودش اهل نیست، خودش عمل نمیکنه، اینطوری شنونده رو فریبش میده. در حالی که گوینده چه اهل باشه چه نباشه شنونده میتونه عمل بکنه. منتها اگه اهل باشه اثرش دوچندان میشه. لما تقولون ما لا تفعلون دیگه نیست، چون از دل سخن وقتی در میاد خب رو دل هم اثر میگذاره، این یه چیز روشنیه. اما اینکه ما بهانه داشته باشیم بگیم اگه گوینده عمل نمیکنه و اهلیت نداره ما هم عمل نمی کنیم، لجبازی می کنیم، عمل نمی کنیم، این نمیشه. این حرف شیطانه. عقل انسان میگه حرف خوب رو ولو از یه بچه شنیدی، میخواد بچه خودش هم عمل نمی کنه، حرف خوب رو اگه شنیده عمل بکن. عقل انسان مصلحت خود رو میگه، اما شیطان این ما رو متوجه چیز دیگه میدونه. حالا عرضم اینه، مال و فرزند نمیدانیم آیا جزء باقیات و صالحات هست یا نیست، چون هر دوش احتمالش هست. وقتی هر دوش احتمالش هست قرآن رد نمیکنه مال و بنون رو، نمیگه مال و بنون زینت حیاتن، ولیکن که شما رو از مال و بنون ببرد بیرون با کلمه لاکن میره تو یه بحث دیگری. نه بحث دیگه نیست، میگه الباقیات و صالحات. این الفلام الباقیات، الفلام به معنای الذیه که میگن موصول بهش میگن تو عربی اینه، یعنی تو فارسی میگیم آنچه. این آنچه ترجمه الف و لام میشه، الباقیات، آنچه که باقی است. و این آنچه مبهم هم هست، یعنی اسم نیورده که چی باقیه. آنچه باقی است و صالح، و خیلی زیبا انسان توجه میکنه که این آنچه شامل همون مال و فرزندان میشه، شامل چیزای دیگه هم میشه. چیزای دیگه چیه؟ کارایی که خودمون میکنیم، تقوایی که ذخیره میکنیم. و تزودوا فان خیر الزاد تقوا، هر چه تقوا ذخیره بکنیم همه اینا باقیات و صالحات برای آینده مونه. نکته دیگه که از این آیه باید بهش توجه بکنیم اینه، معمولا موصول رو در جایی میارن که توجه به اون نیست. توجه اصلی رو چیه؟ رو اون بعدشه، رو سلش. اگه اینجا اسمی آورد توجه میرفت رو اسم، میگفت و عمل صالحی که باقیست. اگه اینطور میگفتن شما فکرتو میرفت رو عمل صالح. قرآن عمل صالح رو اسم نمیاره، میگه ال. یه مرتبه توجه همه رو میاره رو باقی. یعنی این نکته مهمه، حواستون بره رو اون چی که باقیه. و این یه چیز خیلی مهمی است، ما تو صحبتامونم آنچه که مهم است و اول کار میاریم. حالا بماند که صدا سیما خیلی از این اشتباهات داره، شاید و هیچ روزی نباشه که از این اشتباهات تو خبر که گوش میکنم نم از این اشتباهات خیلی داره. چرا؟ مثلا 10 تا اسم میاره، انسان نمیدونه آخر دست میخواد چی بگه. مثلا فرض کنید تو ورزش 5 تا تیم و اسم میاره، انسان نمیدونه که آخر دست میخواد اینا پیروز شدن یا شکست خوردن. یعنی از ادبی این غلطه این. و اینا گیری ما هم نمیافتن، اینا رو یادشون بدیم. این نکات فصاحت و بلاغت نه نکات مهمیه، حالا اونم توجه ندارن. اول باید که 5 تا تیم برنده شدن به ترتیب 1 2 3. اما این که من نمیدونم چی ما هم تو داره اسما رو ردیف میکنه. و گاهی دست آخری هم میگه شکست خورد، گاهی دست آخری میگه پیروز شد، گاهی میگه نمیدونم از بازی جا موندن، گاهی میگه چی شد. هیچ اصلا خبرش من نمیدونم چی میخواد بگه. به قول عوام الناس میگن سر کیه میخواد بترش، میخواد چیکار کنه حالا. یه نکات خیلی مهمی است. مثلا فرض کنید توی تابلو نشه بفرمایید روزه. خوب دقت کنید، من یه جمله کوچیکش رو میگم که دیگه صدا سیما تا خط آخرش رو بره دیگه. ببینید این مهم اینجا بفرماییدشه نه روزشه. ولی میتونست بگید روزه بفرمایید. خیلی با هم تفاوتشه. این دارد احترام به شخصیت ها میذاره، میگه بفرمایی. اول لفظ بفرمایی بعد روزه. اون چه که مقصود اصلیست رو اول میارن. الان اینجا تو آیه شریفه این که میگه آن چه باقیست، چرا آن چه رو اسم نمیاره؟ چون این مهم نیست برای ما. آن چه مهمه لفظ بقاه، همون چیزی که گفتن فطرت من و شما دنبالشه. ما دنبال این هستیم دیگه، دوستم یه چی باقی باشه. قرآن هم دست میذاره رو همین نقطه قوتی که تو خلقت ما گذاشته شده، میگه اون چی که باقیست این بهتر است. یعنی توجهتون از فانی در بیارید ببرید تو باقی. وقت اینه که دنیایی هستن توجهشون تو فناه. اول ازانو گفتند و بشکی خب در مغازه دو بند بیا بریم، میگه حالا کار دارم. حالا شما باید همین آیه رو تو گوشش بخونید، بگید الباقیات و صالحات و خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. شما داری میگید دنیا بهتره، قرآن میگه اون چی که باقیه. دست رو بقا گذاشته، اما حالا این باقی چیه؟ مصداقش هر چی میخواد باشه، چون مهم اون نبوده که بخواد ردیف کنه. مهم رو لفظ بقا و فناه. اما یه نکته دیگه هم توی آیه هست، فرمود از صالحات. این از صالحات برای چی فرمود؟ ما باقی دو رقم داریم، هر چیزی که باقیست صالح نیست. ما یه باقی صالح داریم، یه باقی ناصالح هم داریم. گناهی که انسان میکنه توبه نمیکنه، اینم عذابش براش باقیه دیگه، مونده است تا آخرت مجازات بشه. پس صرف این که یه چیزی باقیست این ارزشمند نیست. باید ببینیم چی باقیه. دانش آموزا دارد امتحان میده، توی امتحاناتش گاه تا نمره های 20 ذخیره کرده که بناست آخر سال کارنامه خوب بش بدند، و گاهی هم نمره های 0 رو ذخیره کرده، اونم باقی است براش. بالاخره اینا رو معلم نگه داشته است برای جمع‌بندی در آخر سال. باقی به شرطی که صالح باشه خوبه، باقی به شرط که شر باشه که این خوب نیست، این بده. جهنمیان باقی دارن همینجا تو دنیا و داره گناه میکنه، خب باقیمون براش جهنم. اما این باقی صالح که نیست، که باقی طالحه. قرآن میفرماد والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. شما برید سراغ باقیات الصالحات، نه باقی ناصالح. اما لفظ خیر عند ربک ما رو اشاره به یه نکات عجیبی میکنه. وقتی میفرماد خیرون عند ربک، ما قضاوت هامون تو دنیا همیشه مطابق با واقع نیست. مثل همین نماز مغازه‌داری که گفتم و داره قضاوت میکنه دیگه، میگه به نظر من بمونم در مغازه بهتر از اینه که برم نماز تو مسجد بخونم. مغازه‌شو یه مقدار دیگه طول میده. خب قرآن کریم یه جاهای قضاوت رو میذارید به عهده پروردگار، میگه اگه خدا قاضیه قضاوت او باقیات و صالحات رو میگه بهتره، اما اگه دست مردم دادید و از مردم سوال کردید کدوم بهتره، اون ممکنه چیز دیگه رو بگه بهتره. میگه دنیا به تعبیر خیلی ها، من شنیدم مرحوم پدر ما هم گاهی میگفتن که میگه فعلا نقد ولش نکن. نقد منظورش چیه؟ دنیای فانی رو میگه نه آخرت ها. میگه فعلا نقد رها نکن، اون نسیه است، آخرت نسیه است. وقت پدر ما میگفتن نه به عکسه، اتفاقا نقد اونه. چرا؟ چون داره ذخیره میکنه، اون هست دیگه براش. و به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام کل ما هو آت فهو قریب. عجب تعبیری است. اگه بگن دو سه درجه عقل انسان ها این حدیث بالا میبره تعجب نکنید، چون خیلی سوالات هم تو همین حدیث جواب داده میشده. همین انهم یرونه بعیدا رو مفسرین توش موندند که چرا قرآن میگه قیامت به نظر ما نزدیک. مردم قضاوتشونه که قیامت خیلی بعیده، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. خدای متعال میفرماید اگه ما قاضی هستیم، ما حکم میکنیم، ما میگیم نزدیک. قضاوت ما اینه که آخرت نزدیک. و مفسرین هر کدام یه چیزایی گفتن، اما یادم نمیاد، شدم تا الان یادم نمیاد خیلی تفسیر رو که نگاه کردم این روایت رو مفسرین ذکر نکردن. و فکر میکنم این روایت امیرالمومنین علیه السلام تفسیر همین آیه است. خیلی روایت تکوندنده یه مسته که یه مرتبه جا میخوره. کل ما هو آتن فهو قریب. یعنی هر چه دارد میاد جلو به سمت شما بدون این نزدیک. ولو 10 سال 20 سال 100 سال دیگه باشه، اما دارد میاد به سمتت. این که دارد میاد بدون نزدیکه. اگه ثابت بود و نمیمد بگو دوره، اما چیزی که میاد به سمتت نزدیک. حالا شما امتحان بکنید یکی یکی مواردشو. مثلا این حاجیه که میرن مکه، اول سفر بهشون میگن این سفرتون 1 ماه طول میکشه، میگه یه هوی میکشه که یعنی حالا چه؟ اینطور نیست. پایان سفر دارد میاد یا نمیاد؟ دارد میاد بدون نزدیکه. بس و همینا که هو رو کشید و هی کشش دادا، همین آخر سفر ازش موسی چی تو گذشت؟ میگه یه چشم به هم زد. اول دهه عاشورا چند روز پیش گفتید حالا تا عاشورا یه ده رو دیگه تا میاد نگاه بکنید و ببینید ده رو رد شد، بازم باورم نمیشه. من زیاد دیدم کسانی که فوت میکنن و اعلامیه 40مشو تا یکی میره رو دعا میگه چه زود 40 روز گذشت. اون بدبخت زیر خاک 40 روز استرد بدون عذاب میکشه یا منتظره، این آقا بی خیال 40 روز همین چه زود گذشت. کل ما هو آتن فهو قریب. جوانا خیال میکنه حالا تا پیر شدم گد حالا 20 سال دیگه 30 سال دیگه تا میاد این سرش تکون بده و بالا پایین نگاه بکنه میند گذشت. و حضرت نوح علیه السلام میگن وقتی ازشون پرسیدن چی تو این 2500 سال گذشت، میگن از زیر آفتاب اومدن زیر سایه، گفتن همینطور به همین شکل. اینطوری این عمر 2500 سال میگن اینطوری بر من گذشت. گذشته همش همینه، اما آینده رو انسان هی فریب میخوره. ظهور حضرت کیه؟ والا تو دعای عهد همین جمله اومده، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. همچه بانگ ظهور زده میشه، یه مرتبه صدای حضرت بلند میشه، انا بقیت الله، حضرت میگه گذشت، تمام شد دیگه، و قضاوتمون عوض میشه، میگم ظهور حضرت نزدیک بود اما حالا میگیم دوره. در صورت این روایت این رو میگه. خب کل ما هو آتنا، ما میارمش روی باقیات و صالحات. قرآن میفرماده برید دنبال چیزایی که باقی صالحه، اون نزد خدا بهتره. اگه خدا قاضیه او حکمش اینه. ما ها گاهی قضاوتمون غلطه، یعنی فکرمون هم با واقعیات تطبیق نمی کنه. مثل همین قضاوت که گفته، حالا قضاوت ها میلیون ها قضاوت است، اون مسیحی میگه خدا سه تاست، یعنی فکرش هم با واقعیت نمی خونه. وقتی تطبیق نکرد خودش ضرر میکنه، خدا که سه تا نمیشه که. میشه بگیم خدا سه تا شد به خاطر که این آقا این تو فکر میکنه. این مثل این که من بگم دمای هوا 10 درجه، اون یک میگه 11، اون میگه 12، اون میگه 20، اون میگه 20. بعد وقت بگم دمای هوا هم تو تون تون داره عوض میشه به خاطر فکر ماها که غلطه. دمای هوا که تابع فکر من نیست که، اون امر ثابتیه. من باید برم بررسی کنم ببینم دمای هوا چند درجه است، بر اساس او تصمیم گیری بکنم، ولی من اشتباه میکنم. واقعیات دینم همینه. وقتی میگن این کار واجبه، این کار حرامه، ما باید بریم فکرمون رو تطبیق بدیم. ولی کسی مرتد بشه چیکار میکنه؟ از دین میره بیرون، یه کار دیگه میکنه. خب حالا دین عوض میشه؟ نه. کسی که بدعت گذاره وقتی یه چیز داخل دین میکنه، آیا دین زیادتر میشه احکامش؟ نه. دین کتاب این نیست که، دین یه امر ثابتیه. ما باید بررسی کنیم، تحقیق بکنیم، این مسئله اینجا چیه، وظیفه ما چیه، ولی ما اشتباه میکنیم. اما خدای متعال همیشه قضاوتش با واقع منطبقه. فرق قضاوت ما با خدا اینه، قضاوت هایی که ما میکنیم خیلیش با واقعیت جو در نمیاد، یه چیز دیگه داریم فکر میکنیم. اما خدای متعال قضاوتش همیشه منطبقه. اینه که مثلا ما زیاد اهمیت نمیدیم به خیلی چیزها چون فکرشو درست نکردیم. همین نماز جماعتی که اینقدر اهمیت داره دا که میگه 10 تا که شد به بالا دیگه ثوابشو غیر خدا هیچ کس نمیتونه حساب کنه. این هنو ما باورمون نشده. دلیل اینکه باورمون نشده اینه که خیلی جا قضاوتمون اینه، میگم فعلا اینجا وایسیم نمازو بخونیم، نمیریم جماعت بخونیم. خب باورمون نشده که وقت یه چیز خیلی کم ترش اما مادی، مثلا یه سکه، اگه میگفتن اگه رفتی تو این جماعت یه سکه بشت میده، اونو قضاوتمون عوض میشه. یه سکه میدن و بودو، یه مرتبه میریم دنبالش. پس چرا قضاوتمون عوض شد؟ پس چرا قبلش که میگفتن لا یحصیه الا الله، ثوابشو فقط خدا احصا میکنه؟ ده همینه دارم عرض میکنم، اینا فکرش هنو نکردیم ما. اما مرحوم پدرم هم گفتن خوب است که انسان باورش بیاد. اینا تو باورش نیمده، همینه، میشنوه روایت ها اما عمل نمیکنه. وقتی که میبینید به راحتی از دست میده و قضاوتش اینه که من یه کار دیگه بکنم بهتره و کار دین یا عقب میاندازه. فرمود اگه مردم میدونستن از آن گفتن چقدر مصلحت توشه، شمشیر تو رو هم میکشیدن، شمشیر تو رو هم میکشیدن که من میخوام از اون بگم، اون گفت من میخوام بگم. شنیدید حالا کسی دعوا کنه سر از اون گفتن؟ تو عمرتون اگه شنیدید بگید که دعوای جدی، نمیخوام بخندن چون الان ممکنه ما بخندیم، مگه میشه دعوا بکنه سر این؟ در روایت هم همینو میگه، میگه اگه میفهمیدن، اگه میفهمیدن شمشی تو رو هم میکشیدن. گفت برو کنار، من میخوام از آن بگم، مصلحتشو من میخوام به دست بیام. گفت من میخوام و سبقت میگرفتن. الان نیست. یعنی چه؟ یعنی فکر ما با واقعیت تطبیق نمیکنه. ما همچی که میگه سرطانا معالجه میکنه، این از آن گفتن ها یا تو گفت اه سرطانا کی گفته؟ کجا؟ مگه میشه؟ وقت تازم که این یکیشه بنده خدا، ده ها مصلحت دیگه هم توشه، یکیشه. ما اینا رو باورمون نشده. گاهی میگم چقدر بیماری ها زیاد شده. قدیم چقدر اذان میگفتن همین مغازه‌دارها، اذان میگفتن. تازه قبل از ما میگن بیشتر بوده، اذان میگفتن، بیماری کمتر بود. حالا به عکس، همون مسجدش هم که میخواد اذان بگه، اینقدر همسایه اومدن حرف زدن و حرف زدن که وقتی انسان سحر پا میشه خود نه از اون شده یا نه، هر چی گوش میکنه. اصفهان است، شهر مذهبی است، آخرش می صدا نمیاد، باید رادیو تلویزیون رو روشن کنیم ببینیم بالاخره از اون شده یا نه. چی شد؟ بعد میگم چرا بارون نمیاد؟ تو خب در رحمت خودمون بستیم دیگه. میگم چرا نمیاد؟ یکیش هم همینه، باورمون نشده اینها. اگه باورم میشد که چه دخالتی داره تو رحمت الهی، وقتی روایت میگه تنها زمان اذان، تنها صدایی که اهل آسمان از زمین میشنون صدای اذان، یعنی حجاب ها میره کنار، لذا رحمت الهی نازل میشه. و فرمود بلافاصله بعد از آن دعا بکنید، این دعاتون میره بالا، چون تا میاد در بستشه و در بازه. خب این قضاوت ماست که نفهمیدیم خیلی چی داره. اگه فهمیده بودیم خب دعوا میکردیم جدی جدی، کتکاری ها اینا به اینجا هم کشیده میشد که من میخوام از آن بگم، سبقت میگرفتیم. الان نیست. این تو میگردیم یه بچه رو پیدا میکنیم، میگم وایسا یه از اون بکن. خیلی من ناراحت میشم. یعنی پسترین چیز تو ذهن ما دیگه شده اذان. حالا چرا بچه رو پیدا میکنیم بهش میگم؟ چون میدونه که به آدم بزرگ بگیم که خودت بگو. یعنی کار ما به اینجا رسیده که خودمون که نمیخوام بگیم. اگرم به آدم بزرگ بگم که خودت چرا نمیگوی؟ لذا میگم یه بچه پیدا میکنم که نتونه نه بگیم. بعدم رو دوشه بچه گذاشتیم که بخوام چی بگیم. میگم من آخوندم با لباس آخونده بایستم از اون بگم. یه چیزایی برای خودم تصور میکنم که نمیفهمم چیه، عقلم کمه، درکم پایینه. پس تعجب نکنید قرآن گد اندربک، اندربک یعنی قضاوت خدای تو اینه. میتونست نگید اگه نمیگفت هم تو میگفت باقیات و صالحات بهتر است. یه دهی میگفتن نه بهتر نیست، دنیا بهتره. قرآن برای این که حرف درست کامل باشه میگه اندربک، از شما که سوال نکردم که شما چی میخوایی بگی، میگم پروردگارت میگه، تمام شد. وقت وقتی میگه پروردگار، گفتم پروردگار قضاوتش همیشه با واقعیات منطبقه. چرا؟ چون حقیقت ها نزد او حاضره، او همه چیو میدانه، ما نمیدونیم. ما چون نمیدونیم گاهی قضاوت اشتباه میکنه. آم گم حالا این کارو بکنیم، حالا این حرفو بزنیم، بعدا میبینیم اشتباه کردیم. حالا این غذا رو بخوریم، بعد میبینیم اشتباه کردیم. حالا این جلسه رو بریم، بعد میگم کاش که پام شکسته بود، قلم پام شکسته بود و نرفته بودم. ما از این اشتباهات خیلی داریم. پس وقتی داشتیم میرفتیم چی؟ گفتیم به نفعمون سا بریم. قضاوت های ما اینطوریه، یک حکمایی میکنیم، تصمیم گیری میکنیم، بعد میبینیم اشتباه کردیم. خرید و فروش میکنیم، خیلی هم خوشحال، بعد میگیم عجب اشتباه کردیم. گاهی هم خرید و فروش نمی کنیم، بعد میگم عجب اشتباه کردیم، کاش که این جنس فروخته بودیم. مثلا تو بحث جهاد ها قرآن میگه جانتو بفروش، ان الله اشترا، خدا مشتری سا. میفروشی یا نه؟ خیلی از مردم میگن نه نمیفروشی. بله. سلام علیکم. خب قضاوت ها فرق میکنه، یکی هم مثل امیرالمومنین علیه السلام خیلی فرق میکنه. اونجا میفرماد و من الناس من یشری نفسه، امیرالمومنین جانشون رو فروخته. این قضاوت، قضاوت مطابق با حقیقته که میگه من زرنگی کردم، اما خیلی ها اینطوری نیست قضاوتشون. خب والباقیات الصالحات خیر عند ربک، نزد پروردگار باقی صالحات بهتره. از چه جهت بهتره؟ از نظر ثواب دیگه. این برمیگرده به آخرت که اونجا تصدیق بکنیم. اینجا ممکنه تصدیقمون قوی نباشه، اما تو آخرت میبینیم اون پاداشه که مونده رو باقیات الصالحاته. یکی از باقیات و صالحات ها دعاهاییست که تو دنیا میکنیم و مستجاب نمیشه. این حدیث داره که اونه که مستجاب میشه که دادست بمون، اما اونه که مستجاب نمیشه تو قیامت اونقدر ثواب خدای متعال بمون میده که انسان آرزو میکنه میگه ای کاش اون دعاهایم که مستجاب شده است تو دنیا، ای کاش اون هم نشده بود، آب جاش این ثواب ها داده میشود. خب این آیه 46 کهف دیگه میگه باقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا، این ثواب ها میگه جهت ثواب اون بهتره، ذخیره آخرتی برات بهتره تا دنیا. بعد هم میفرمان و خیر عملا، جهت آرزو هم همین. من عرضم تمام، فقط میخوام خدمتون بگم چون عصر جمعه است، بگم آرزوی ما هم روی بقیت الله باشه، این خیرون، این بهتره. و خیرون عملا، از جهت آرزو، آرزوی انسان بره روی حجت الهی، اون که باقی مانده است اون بهتره. یکی از علما می فرمودن که اول انقلاب این منافقین ما رو خیلی تهدید میکردن به کشتن و رفیق ما را هم کشتن. بعد آمدن سراغ ما، تلفن زدن خونه ما که نفر بعدش هم تو از تو را میکشی. ما را تهدید کردن، ما هم دیگه آشفته شده بودیم، اصلا همینطور لحظه به لحظه از خونه که دیگه بیرون نرفتیم، گفتیم از خونه بریم بیرون، همینطور لحظه گفتیم الان تیر را میزنن بهمون. اونا دین که نداشتن که، و تو خونم که بودم احساس کردم الان انفجار میشه، الان یه ماده مفجر میذارن تو خونه. هم تو لحظه بود از نه خواب داشتم، نه غذای درست حساب، نه فکرم راحت نبود، و اونقدر ناراحت بودم که تلفنو قطع کردم که اینا حتی نتونن تهدید بکنن، چون چند تا تلفن زده بودند و تلفنم قطع کردیم. و هم تو درونم آشوب بود، آشوب اینطوری به خانمم هم نگفته بودم، گفتم بی خدا اونا ناراحتش بکنم برای چی، که به اونم هیچی نمیگفت. اما هم تو دلم ناراحت بودم. چند روز بود اینطوری بودم، از خواب و خوراک افتاده بودم. اینا گفتنش آسونه، ساعت کسی به سر خودش نیاد متوجه نیست چیه مشکل. گفتن چند روز بود اینطور بودم، اصلا خواب درست نداشتم. گفتن یود نصف شب روز هم تو یود میان خونه رو منفجر میکنن. شب جمعه شد، به ذهنم ملهم شد که تلفن رو وصل کنم، یه تلفن به یکی از رفقا بزنم. کار پیدا کردم، تا تلفن رو وصل کردم تلفن داره زنگ میزنه. گفتم شانسی کی بوده این موقع. به ذهنم رسید حالا ورداریم ببینیم چیه، حالا یا دورد یکی داره تهدیده اون میکند، یقدم کسی واقعا کاری با من داره. تلفن رو برداشتم، دم یکی از دوستان ما از مسجد جمکران داره تلفن میزنه. خب من از جمکران ما سلام احوال پرسی، و گفت چه ده اینقدر ناراحتی، یه آشوب، چرا اینقدر تو درونت است؟ اینجا تو مسجد جمکران یه کسی خدمت آقا رسیده، حضرت پیغام دادن برای شما، گفتن به فلانی بگید که چرا اینقدر ناراحتی، ما خودمون حافظ تو هستیم. اصلا تعجب کرده بودیش، گفت من اصلا به کسی نگفته بودم، حتی خانمم هم خبر نداشت که تو دل من چه خبر بود. و اینم تلفن قطع بود. چی تو بعد فهمیدم که به دلم افتاد تلفن بزنم، در واقع از بالا بهم ملهم شده که تلفن رو وصل کنم تا او از مسجد به من زنگ بزنه. و بعد گفت که اگه آرامش پیدا کردی که هیچ، اگه آرامش پیدا نکردی من مأمورم که پاشم بیام خونت حضوری شما رو آرامشت بده. گفتم نه آقا من دیگه آرامش پیدا کردم، سلام نکن. گفتم تمام شد دیگه، من اما اینقدر شرمنده شدم، اینقدر ناراحت. گفتم ببین من چند روز آشوب هستم، من به فکر امام زمان نیستم، یه دعای خواهش از آقا بکنم، اما آقا مسیح پدر مهربان و به یاد ماست، او نگران فرزندانشونه، ما نگران نیستیم، ما به یاد آقا نیستیم. خیلی شرمنده شدم که چرا این چند روز من اصلا فکرم کار نمی کرد. برای خودم و نه برای آقا، و برای خودم دعا کنم به آقا بگم آقا، تا اینکه خود آقا پیغام دادن که چرا اینقدر نگرانی، ما حافظ شما هستیم. این آیه 153 بقره است، فذکرونی اذکر کن. صلى الله عليك يا بقية الله في أرضه يا صاحب الزمان. یازدهم محرم، جریانی اتفاق افتاد که من ذکر مصیبت رو میخوام تلفیق دو چیز بکنه، هم میخوام از یازدهم محرم بگم و هم از امام سجاد علیه السلام که بنا به قولی امشب شب شهادت اون بزرگواره، یه قول دیگه هم هست 25. لذا ذکر مصیبت هم رو از کامل و زیارات نقل میکنم که ابن قولوی نقل میکنن، از قول خود امام سجاد علیه السلام که بعد از واقعه کربلا خودشون توضیح دادن. فرمودن قافله اسرا رو از کنار قتلگاه عبور دادن، وقتی چشمم به جسد پدرم افتاد، برهنه روی زمین افتاده بدون سر، اونقدر نگران شدم، نزدیک بودم اونجا از دنیا بروم، اما متوجه شدن اومدن جلو، فرزند برادرم این چه حالی است از شما دارم مشاهده میکنه، چرا داره جان از بدنتون بیرون میایه؟ عمه جان ببینید اینا رفتن بدنهای خود، کشته های خودشون رو رفتن دفن کردن، اما بدن حجت خدا اصحاب و یارانشون رو روی زمین باقی گذاشته. گویا اینا ما رو مسلمان هم نمیدانن. صدا زدن یادگار برادرم، نگران نباشید، خدا از یک عده تعهد گرفته، بالاخره اینا خواهند آمد. البته خود امامم که خبر داشتن، اما این گفتگو باعث تسکین امام شد. خدا پیمان گرفته از اینها می آید بدن پدرتون رو دفن می کنند. بعدم یه بشارت داده، و ینسبون علی قبر ابی که سید الشهدا علیه السلام علما. یه نشانه هم روی قبر پدرتون نصب می کنند، علامتی می گذارند که با گذشت زمان این نشانه کهنه نمیشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم، رحمتت رو بر ما نازل فرما، ظهور مولامون رو نزدیک فرما، ما را از بهترین یارانشون قرار بده، اعمالمون رو قبول فرما، با علوم قرآن اهل بیت علیهم السلام آشنامون فرما، از همه شرور ما را دور فرما، از گناهان پاکمون فرما، گذشتگانمون رو ببخش و بیامون، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما، همه مسلمان ها، نظام اسلامی، رهبر بزرگوار محافظت فرما، به جاه محمد.